أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسين صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. ممکن است بعضی از آیان و خانم ها یا به دلیل ندانستن مسئله و تصور اینکه به اونها خمس تعلق نمی گرفته و بعد فهمیدن که اشتباه می کردن، باید خمس پرداخت می کردن، یا خدای نکرده به خاطر کوتاهی و بی اهمیتی نسبت به این حکم واجب شرعی ممکنه از اول خمس ندادن، یا ممکنه بعضی از سالها داده باشن و بعد دیگه پشت گوش انداخته باشن. الان بعد از گذشت چند سال چه باید بکنن؟ مسئله ایست که زیاد محل ابتلا هست و کسانی که موضوع این مسئله هستند خیلی باید در این مورد دقت کنند. شخص باید مراجعه کنه هم به حافظه خودش هم به مدارکی که دارد، و اگر از اطرافیانش میتونه کمک بگیره باید این کمک رو بگیره تا ببینه در سالهای گذشته چه مقدار زیادتر از مخارج سالش در پایان سال داشته، چه از نظر نقدی یا اجناس. این رو ملاحظه بکنه، بر اساس یادداشتایی که داره، دفتری که داره، حافظه‌ای که مراجعه میکنه و یادش میاد، از اطرافیانش کمک میگیره، هر مقداری که توانست این کار رو میکنه. اونجایی که یادش نیمد مثلا فلان چیز رو که خریده آیا سال گذشته بود نگذشته بود، فلان سال چقدر زیاد آورده، یادش نمیاد، در این حالت باید مراجعه کنه به فقیهی که باید از او تقلید کنه یا نماینده یا اون فقیه، و با او موضوع رو طرح کنه، حدوداً با توجه به کسب و کاری که داشته، با توجه به درآمدی که داشته اگه داشته، و حدود مخارجی که براش انجام شده یه حدسی خودش بزنه که بگه مثلا این حدودا احتمالاً بوده، یه حد اقل مشخص کنه، یه حد اکثری رو بگه مثلا کمتر از این رقم نبوده، بیشتر از اون مقدار هم نبوده، وقت در این حدود با فقیه یا نماینده فقیه مصالحه میکنه، توافق میکنه، همون مقدار رو میپردازه. این کار باید هر چه زودتر انجام بشه، هر چه زودتر، یعنی امشب اگر هست نباید به فردا موکول بشه، اگر فردا میتواند نباید به روز بعد، تا چه برسه به هفته بعد یا ماه بعد نباید واگذار بشه، باید هر چه زودتر این کار رو انجام بده و هر چه زودتر هم بپردازه. اون روزی که پرداخت میکنه میشه سال خمسیش، و وقتی محاسبه میکنه و پرداخت میکنه میشه روزی که سال خمسی اوست. یک سال پس از اون روز باز مجددن حساب میکنه نسبت به خمس داده سال قبل الان چه مقدار اضافه داره، باز خمس میده. در اینجا یه تذکری رو عرض کنم و اون تذکر اینه، بعضی از فقها میفرمایند خمس یه حکم واجبه، فقط مکلفین، افراد مکلف باید خمس بدن، لذا اگر بچه هایی به سن بلوغ نرسیده اموالی دارن، اون اموال مورد تعلق خمس نیست. این نظر بعضی فقها هست. بعضی از فقها ها خمس رو گرچه واجب میدونن ولی میگن به اموال تعلق میگیره و به اموال غیر بالغ هم تعلق میگیره. بچه اگه به دنیا بیاد یه مالی مال خودش باشه، نه مال پدرش ها، نه مال مادرش، یه مالی مال خودش باشه. فرض کنید که بچه‌ای به دنیا اومده بهش ارث رسیده، این میشه مال خودش. یا البته ارث خمس نداره، میخوام مثال بزنم برای مال بچه. یا گاهی یه هدیه رو مثلا پدر بزرگش میده، به پدر بچه تأکید میکنه، میگه این مال بچه است، مال تو نیست، مال بچه است. و پدر طفل این مال رو برای بچه میگیره. خب در مال غیر بالغ فردی که به حد بلوغ نرسیده اختلاف بین فقها که آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه. بعضی گفتن تعلق نمیگیره ولی بسیاری از فقها فرمودن خمس شبیه حکم طهارت و نجاسته. چجوری بچه ها نجس میشن اگر آب بکشن پاک میشن؟ طهارت و نجاست ربطی به بلوغ نداره. در مورد خمس هم میگن اموال بچه مورد تعلق خمس واقع میشه، منتها چون بچه هست، چون طفله، هنوز بالغ نشده، هنوز به سن تکلیف نرسیده، ولی شرعی او باید خمس بده. ولی شرعی طفل هم پدرشه یا پدرش، پدر بزرگ پدری، باید اونا خمس بدن. و اگر پدر و پدر بزرگ پدری از دنیا رفته، در صورتی که یکی از این دو، یعنی پدر یا پدر پدر، وصیت کرده باشه که کسی سرپرستی بچه رو به عهده بگیره، اون شخص میشه ولی شرعی این بچه. اگر نه باید مراجعه کنن به مجتهد عادل و او یه نفر رو به عنوان ولی طفل معین کنه. بعضی فقها ها میفرمایند که تعداد کمی هم نیستن، این فقها ها میفرمایند خمس به اموال بچه تعلق میگیره، چون طفل هنوز بالغ نیست، باید ولی شرعی او از اموال بچه، نه از اموال خودش، از اموال بچه برداره خمس بده. و اگر ولی طفل این کار رو به هر دلیلی نکرد، خود این طفل به حد بلوغ که برسه، بلا فاصله پس از رسیدن به بلوغ، باید خمس اون دوران طفولیت و قبل از بلوغش رو بده، بر اساس این قانون که چیزی که بهش دادن، معمولا بچه ها که کار نمی کنن، چیزی که بهش دادن از لحظه‌ای که بهش دادن تا یک سال بعد آیا مصرف شده، معونه شده یا نه. اگه شده خمس نداره، اگر نشده باید تخمیس بشه. و خیلی از بچه ها پول دارن، عرض به حضورتون که عیدی میگیرن، جایزه میگیرن، خیلی چیزای دیگه دارن که مشهور فقها ها این موارد رو هم میگن باید خمس بدن. لذا اونایی که تا بال خمس ندادن باید ملاحظه این جهت هم بکنن که ببینن از چه کسی باید تقلید کنن. آیا فقیهی که باید ازش تقلید بکنن میگه خمس از اول عمر تعلق میگیره یا از سن تکلیف به بعد؟ و اون مراجعه به سالهای قبل برای محاسبه خمس با این نکته باید همراه بشه که آیا قبل از بلوغ رو هم باید داخل حساب بیاره یا نیاره. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله و سلام علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها سلام، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. خب آیات مبارکه سوره طه رو موفق به تلاوتش بودیم. بعضی از این آیات رو طبق روالی که داشتیم عرض بکنیم و یه ترجمه‌ای داشته باشیم و نکاتی پیرامون این آیات انشاءالله تذکر عرض کنیم. خب حضرت موسی مأمور شده که بره به همراه برادرش حضرت هارون علی نبینا و آله و علیهم الصلاة و السلام و اون فرد طغیانگر رو مورد تذکر و هدایت قرار بده. خب خدا به اون دو فرمود که قولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشا، سخن نرم با اونها بگین، با او بگین، شاید او قبول کنه، راه یا بالاخره یه نوع خشیتی در او پدید بیاد که این راه تبلیغ دین رو برای همه ما باز میکنه. راه تبلیغ دین راه خشن سخن گفتن نیست، راه نرم سخن گفتنه. نرم سخن گفتن غیر از اینی که ما محتوا رو تغییر بدیم، محتوا رو نمیشه تغییر داد، همونی که گفتن همونو باید گفت. دین خدا رو برای این که مردم جذب بشن نباید خراطی کرد، نباید چیزایشو ما سبک کنیم. بله میشه بعضی از چیزهای دین خدا رو به خاطر ظرفیت نداشتن مردم در ابتدا برایشون نگی، میشه، ولی نمیشود یه چیزایی که مردم نمیپسندن ما بیایم تغییرش بدیم، جور دیگری بگیم تا مردم بپسندن. بله حتی این انگیزه که ما بگیم اگر اینجوری بگیم مردم قبول نمی کنن، این مجوز نیست برای اینکه ما بخوایم دین خدا رو عوض کنیم. انبیا آنچه خدا بهشون فرموده بود همونو به مردم گفتن، هیچ تغییری توش ندادن، هر چقدر ازشون خواستن مردم که یه خورده شما کوتاه بیان، یه مقداری اگر همراهی کنید آروم آروم بشه مردم رو جذب کنید، هیچ کوتاه نیمید، هیچ. آنچه خدا گفت بود بگویند گفتن، محکم گفتن ولی نرم گفتن، محکم گفتن ولی با لسان لین گفتن. لسان لین خیلی مثال عرفیش تو ما میگیم چی؟ میگیم آقا بفرما و بنشین و یه چیز دیگه، اینا هر سه تا به یه چیز میتونه اشاره داشته باشه ولی سه تا بار معنایی داره. بله سه تا بار معنایی داره، خیلی فرق میکنه. اینو تو تمام گفتگوها باید دقت کرد. در گفتگوها شما اگه بخواید با دیگران خوب حرف بزنید، که قرآن هم میفرماید قولوا للناس حسنا، با مردم خوب حرف بزنید. خوب حرف زدن یکی اینکه محتواش خوب باشه، دروغ، تهمت، عرض به حضورتون که حرف ناروا نباشه. دو، واژه ها، تعابیر درستی باشه. همین بفرما بنشین که گفتیم واژه ها با هم فرق میکنه. بله خیلی فرق میکنه. گاهی شما تو مثلا ناراحتی که میخواید ابراز بکنید حتی نسبت به افراد خونه، میتونید شما بیاید و با یه الفاظ تندی اونها رو مورد عتاب قرار بدید. گاهی هم میتونید بگید که اینی که شما میگید من خیلی ناراحت شدم ازش. ناراحتی خودتون رو ابراز کنین، نه به طرف مقابل یه جوری پرخاش کنین. این سخن خیلی بهتر جا میفته تا اینکه شما بخواید به او خطاب کنید و او رو له کنید. سومین چیز لحن گفتن خیلی مهمه. شما اگه وارد خونه بشین مثلا بخواید حتی سلام کنید، شما خیلی آرام بگید سلام. این یه بار معنایی داره، اما یه وقتی که شما با یه لحن گرمی میگید سلام، این خیلی پیامش فرق میکنه با اون قبلی. درست؟ گاهی در مقام حتی اعتراض به دیگری ممکن لحنتون رو آرام بکنید، لحنتون رو از همون واژه هم استفاده کنید، لحن آرام باشه طرف میپذیره. گاهی همون رو با صدای درشت بیان بکنید، او بهش بر میخوره، نمیپذیره، نمیپذیره. اگر در کنار اینا موقعیت سنجی هم کسی بکنه که کجا بگه، بعضی از حرفا از تو بعضی از موقعیت ها بگید، هر جوری بگید اشتباس، باید تو بعضی از موقعیت ها اساسا هیچی نگو، بعد به موقعش جبران کن. کلام خوب یکی از ویژگیاش اینه که به جا باشه. پنجمین خصوصیت کلام خوب اینه که به اندازه باشه. به اندازه، اگه از اندازه فراتر بره یا کمتر از اون حد لازم باشه، این کلام کلام خوب به حساب نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تکرر العتب، لا تکرر العتب فإن ذلك يغري إلى الذنب ويهون العتب. اگه خواستی عتاب کنی، سرزنش کنی، مکرر این کارو نکن. توجه کنی. چرا؟ اگه سرزنش تکرار بشه، دو تا واکنش در طرف مقابل پدید میاره. یکی چی؟ یکی این که میگن این بنده خدا کلن اهل نق زدنه و بیفایده میشه عتاب تو. اثر دومش هم که افراد رو تشویق میکنه به لجبازی، لجبازی. بعضی از خانوما هستن هی ایراد، اینجا کار شوهره رو ایراد میگیره، اونجا کارشو میگیره، اینجا اونجا. بعضی از آقایون روی تک تک چیزهای نظر میدن، چرا اینجوری شد، چرا کاسه جای کوزه است، چرا کوزه جای کاسه است، چرا در بازه، چرا اینجا بسته است، چرا اینجا اونطوریه. بعدم که بهش میگه، میگه از بس زنم شلخت است، یا این خانومه میگه من میخوام درست بشه، هی بهش تذکر میدم گوش نمیکنه. اشکالت اینه که هی داری تذکر میدی، توجه کردی؟ خیلی وقتا باید اصلا تذکر نده. یه دونه اونم مهمترینشو شما اینو بگو، بعدم تکرار نکن، وقت میبینی این اثر میگذاره. خود همین که شما زبان رو در کام میکشید و زیاد عتاب و سرزنش نمیکنید، خود این مسئله میتونه طرف مقابل رو به این نکته متوجه کنه که اینی که حرف نمیزد، اینی شواره که ایراد نمیگرفت، این زنی که هیچ تذکر نمیداد، ببین چی شده که حالا اینجا اینو گفته. پس ما حواسمون جمع بشه که خودمون جمع جور کنیم، اینجوری نه مثلا بهتر بشه. وقتی هی تذکر میدیم با من یه شوار دارم همش قور میزنه، خدا نکنه بیاد خونه، همینجوری یه خورده فرمایش میداره، یا خانومه همینجور. این در کل داستان هست، در بحث دینداری هم همین، در تبلیغ دین نباید محتوا رو عوض کرد. آقا بعضی از مردم دوست ندارن ولایت امیرالمومنین رو، درک میگیم، من که تروش میگم، یعنی باید به خودم میگم خب قبول نمیکنه که نمیکنه. بله، خدا در مورد مطالب خودش تو قرآن کوتاه اومده؟ نه. به پیغمبرش فرمود قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این حق از جانب خداست، واسه مردم بگو، هر کی خواست ایمان بیاره، هر کی هم خواست ایمان نیاره روز جا به جا نباید گفت، محتوا رو نباید عوض کرد. اونی که باید خوب دقت کنی اینی که کلامت کلام نرم و لینی باشه، یه کلام نرم. کلام نرم خیلی وقتا آدم ها رو به فکر فرو بره و قبول میکنند، یا خیلی وقتا روش شروع میکنن یه مقدار تأمل کردن. تأمل کردن خب از جمله نعمت های خدا بر مؤمن اینه که به او زبان نرم عطا میکنه. زبان نرم که نیش نداره، سرزنش توش نیست، اگرم هست خیلی کمه، اونم به موارد خیلی مهم فقط بسنده میکنه. خب این نسبت به نکته ای که دیشب آیشو خوندیم که اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى. برید با فرعون طغیانگر سخن بگید، ولی سخن نرم، شاید در دل سخت و سنگ او تأثیر کنه، گرچه در او هیچ اثری نکرد که دیشب عرض کرد. خب گفتگوها در گرفت با فرعون، شروع کرد به لجبازی. آیات دیگه قرآن هست که او چه گفتگوهایی شد، وارد نمیخوام بشم، تا جریان رسید به اینکه تقابل کنند با معجزه حضرت موسی. موسی عصایی که داشت انداخت، اژدها شد و فرعون کاری که کرد این بود، بلا فاصله اسم این معجزه رو گذاشت سحر. اطرافیانش هم گفتن ما ساحرانی داریم. اون وقت جادوگری رواج داشت در بین مردم، الان هم رواج داره، ولی اینجوری هم نیست که هر روز هر یه روز در میون یه آقای یه خانم میاد میگه مثل این که ما رو جادو کردن، ما رو بستن، ما رو نمیدونم از اینجور چیزا، بعد دنبال ابطالش میگردن. خیلی از اینا توهماته، توجه میکنی؟ توهماته. سحر یادگیریش حرامه، خود این که آدم بره یاد بگیره، و اگر کسی دست به این عمل بزنه، بلد باشه و این کار رو بکنه، از نظر شرعی مجازاتش اعدامه. از گناهانیست که حد شرعی اعدام داره. ساحر رو باید کشت. ولی در قوم حضرت موسی روی یک، در قوم بنی اسرائیل روی یک جهتی که عمدتاً آزمایش مردم بود، علم جادوگری در بین مردم رواج داشت و حتی یه جوری آموزش هم داده می شد. آیه هاروت و ماروت در سوره مبارکه بقره اشاره به این داره. آدم هایی که سحر و جادو بلدن خیلی از اوقات از این کارها برای خراب کردن استفاده می کنن و می کردن. قرآن میگه در بنی اسرائیل اونایی که سحر بلد بودن بهشون گفتیم که این آزمایش شماست، استفاده بد نکنید، ولی کردن. استفادهشون این بود که بین زن و شوهر ایجاد کدورت میکردن و اینا از هم طلاق میگرفتن. فیتعلمون منهما ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه. اونا این کارو میکردن. سحر چیه؟ سحر اینه که یه چیزی که واقعیت نداره تصرف میکنن در ادراکات اشخاص، و اونها اون چه واقعیت نداره رو میبینن. میبینن ولی یه چیزی که نیست تو عالم خارج، میشنون ولی صدای تو عالم خارج نیست، اینا فکر میکنن صدا هست. توجه میفرمایید؟ سحر اینه. تو همین آیات قرآن، آیاتی که خوندیم داره که یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، اون ساحرانی که فرعون اونها رو خواست که مقابله کنن با حضرت موسی، ساحران چیر دستی هم بودن، خیلی قوی بودن، که خدا می فرماید و جاؤو به سحر عظیم، یه سحر بزرگی رو به میدان آوردن. ولی آنچه که انجام دادن، خدا می فرماید در ذهن مردم تصرف کردن، اونا خیال کردن که این تنابها داره حرکت میکنه، در حالی که این تنابها ایستاده بود. اونا چنین خطایی رو در احساس انجام دادن، به این خطا مرتکب شدن. سحر اصولا اینجوری هست، تو خیالات اشخاص تصرف میکنه. خب ساحران رو خواست فرعون که با حضرت موسی تقابل کنن. اونا قبلش هم تضمین گرفتن که ما اگر پیروز شدیم خلاصه یه جایزه حسابی داریم. گفت نه تنها جایزه حسابی داریم، پیش منم خیلی عزیز میشین. اینا اومدن و سحر خودشون رو وقتی اعمال کردند، قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون، گفتن که این سحر از اوناست که حتما ما برنده میشیم. حضرت موسی عصا رو انداخت. در اینجا این واقعیته، یه دفعه این اژدهای واقعی اون تنابه رو همه رو خورد و بلعید. تا اینجوری شد ساحران به سجده افتادن و ایمان آوردن. تو روایات داریم که کل ما لا ترجو ارجامن کل ما ترجو، تو اون چیزایی که هیچ امید نداری، اتفاقا تو اون چیزا بیشتر از خدا امیدوار میشو که خدا یه حوادث جدیدی پدید بیاره. بعد نمونه های از قرآن رو مثال زدن تو اون روایت، از جمله اینه که ساحران اومدن تقابل کنن با پیغمبر بزرگ خدا حضرت موسی، در مقام تعارض بودن، یه دفعه خدا در دل اینها تصرفی کرد، اینا شدن مؤمن. چه مؤمنی شدن! فرعون بهشون تهمت زد که شما شاگرد این موسی بودید، ما نمیدونستیم. او به شما یاد داده بود، یه فن بالاتر خودش زد که شما رو اینجا زمین بزنه. اونا کاری نداشتن به این حرف، چون میدونستن مال کار حضرت موسی واقعیت داره. ساحران ایمان آوردن، مورد تهدیدم واقع شدن، گفت که من دست و پای شما رو به صورت معکوس میبرم، یه پای راست دست چپ مثلا، یا دست چپ پای راست، و شما رو به تنه درخت خرما آویزون میکنم، اعدام اینجوری، انقدر ازتون خون برید تا بمیرید. اونا گفتن هر فقف ما انتقاف انما تقوی هاده الحیات الدنیا، هر غلطی میخوای بکنی بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن، همه کاری که میکنی تو دنیاست. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ما ایمان آوردیم تا خدا گذشته ما رو هم بیامرزه. امیرالمومنین علیه السلام فرمود این یکی از اون مواردی که اصلا امید نمیرفت که هر کی ایمان بیاره، اینا گفتن هر کی ایمان بیاره اینا نمیارن. اتوان داستان معکوس شد، گاهی کارای خدا این چنینه. از درگاه خدا هیچ وقت نباید ناامید شد نسبت به اموری که فکر میکنیم واقع نمیشه، گاهی این اتفاق میفته. خب یا یه دیگرم عرض بکنم یه تمام باشه عرضم، و او اینه: جنات عدن، یه صلوات محبت کنیم، جنات عدن تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. ما اشتباه این شب یه ابدا اضافه کردیم. بله اگه شما مثل من دیشب 2 ساعت خورده خوابیده بودین، از صبح ساعت 6 خورده تا الانم همجا حرف زده بودین، شاید از این اشتباهات میکردین، ولی بر صورت ابدا تو قرآن نداشت، ما اشتباه خوندیم. الا ای تقدیر این آیه رو هم عرض بکنیم. و من یأته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلا. اونایی که به ملاقات خدا میرن در حالی که ایمان دارن و عمل صالح انجام داده باشن، اینا درجات خیلی بالایی خدا براشون قرار میده. جنات عدن تجری من تحتها الانهار و خالدین فیها، باغ هایی که کف اونها رودخانه ها، رودها در حرکت. این جمله مهمه، و ذالک جزاء من تزکا. این پاداش کسیه که تزکا دو تا معنا داره. یکی معنی این داره که کسی که زکات میده، یکی هم معنی اون کسی که به یک کاری کردی که پاکیزه شده، نفسش پاکیزه شده از رذائل، از بدیها، از اینا پاکیزه شده. اگه کسی پاک بشه، فاولئک لهم الدرجات العلا، بهشت از آن یه همچین آدم هاییست. واقعا بهشت بها میخواد. البته خدا خیلی وقتا بهانه ها را هم به عنوان بها میپذیره، ولی باید ما قاعده رو بذاریم سر این که بهاشو بپردازیم. و ذالک جزاء من تزکا، باید رو قواعدی که خدا قرار داده ما حرکت بکنیم. البته لطف و عنایت حق متعال خیلی فراتر از اون چیزیست که ما تصور میکنیم. این نکته را هم عرض کنم تمام. چرا شبهای آخر روزه ها رو در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها میرن؟ نمیدونم، ولی شاید این نکتهی که عرض میکنم باشه. ابا بصیر میگه وارد شدم بر امام صادق علیه السلام. حضرت یاد کرد از جد مظلومش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و فرمود مادرم فاطمه زهرا هر روز در آسمان ها از مکانی که داره میاد در یه جایی قرار میگیره، به یاد فرزند شهید و مظلومش حسین ابن علی علیه السلام شروع میکنه گریه کردن با صدای بلند هر روز عاشورا و غیر عاشورا، محرم و غیر محرم، حتی روز عید و غیر عید نداره، هر روز عید داستان. فرمود وقتی صدای مادرم به گریه بلند میشه، یبکیل بکائها کل من فی السماوات، هر کس تو آسمان هاست صدای گریه مادرم رو میشنود. اونقدر این گریه دلخراش و جانسوزه، همه به گریه میفتن، همه به گریه. بعد حضرت فرمود که جبرئیل میداند که اگر صدای ناله مادرم زهرا سلام الله علیها رو جهنم بشنود، چون جهنم موجود زیشعوره، درک میکنه، مثل آتش دنیا نیست که نفهمه، درک میکنه، از قرآنم میگه. میداند جبرئیل که اگه این صدا رو جهنم بشنود، خروشی خواهد کرد و شعله او از جهنم بیرون خواهد زد. جبرئیل میدونه که اگه این صدا بیاد، این شعله بیاد بیرون، کافیه یک شعله بیاد بیرون، عالم میسوزد، زمین کلا نابود میشه. خدا قدرتش زیادی به جبرئیل داده. این روایت خیلی معتبر سندن. جبرئیل میاد به اون قدرتی که خدا به او داده، محکم درهای جهنم رو میگیره که وقتی جهنم به جوش و خروش میاد، شعله ای از او بیرون نزنه، تمام عالم بالا میشود گریه و ناله و زجه. همه به دنبال گریه فاطمه زهرا میگریند تا اینکه جدم رسول خدا میاد و تسلی میده دخترش فاطمه زهرا رو. میفرماید دخترم، فرشتگان آسمان از وظایفی که دارن باز میمونن، همه مشغول گریه هست. شاید اون حضرت رو متذکر میکنه که میآید انشاءالله فرزند تو مهدی خواهد آمد و انتقام این خون به ناحق ریخته رو خواهد گرفت. اونجاست که مادر من قدری آرام میگیره. ابوبصیر میگه حضرت وقتی اینو فرمود، بعد به من رو کرد فرمود یا ابوبصیر، اما تحب ان تكون في من يسعد فاطمه؟ دوست نداری جزو کسانی باشی که همراهی میکنی و کمک میکنی به مادرم فاطمه زهرا؟ یا خود حضرت این جمله رو که فرمود بغض گلوی مبارکش رو گرفت. اونقدر حالت گریه بر حضرت عارض شد که دیگه حضرت نمیتونه سخن بگه. من هم گریه هم گرفت، درخواستم از پیش حضرت، آمدم بیرون. پس گریه کردن های ما، این عزاداری ها، یه جور کمک کردن فاطمه زهراست. حالا ما شبهای آخر روزه ها در حقیقت یه جور میخواییم بریم در خانه صاحب عزا فاطمه زهرا سلام الله علیها. میخواییم عرض کنیم بی بی جان، اگه قصوری تقصیری در این عرض ادب ها به پیشگاه شماست، شما نادیده بگیر، از ما همین شکست بسته ها رو بپذیر. ببینید الا این گریه های ما کجا، اون زجه های شما کجا؟ فلما نفذ یده من تراب القبر حاجبه الحزن. امیر المؤمنین همین که دستشو از خاک قبر زهرا تکند، قبرهای عالم به دل حضرت سرازیر شد و ارسل دموعه علی خده. اشکهای درشت امیر المؤمنین بر صورت حضرت جاری شد. ثم حبل وجهه الى قبر رسول الله. حضرت روی خودشو برگردوند به سوی قبر رسول خدا، شروع کرد درد دل کردن با پیغمبر خدا. السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنتک النازلت فی جوارک السریعت اللحاق بک. یا رسول الله، سلام مرا و سلام این دخترت را که خیلی زود به تو ملحق شده بپذیر. قل یا رسول الله عن صفیتک صبری و رقانها تجلدی. یا رسول الله، شما شاهد بودید من در بدر و احد و حنین و خیبر و دیگر جنگ ها هرگز صبرم به پایان نرسید، ولی اینجا کنار قبر زهرا اعتراف میکنم که دیگه صبرم فلقد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه. یا رسول الله، امانتی که 9 سال قبل به من سپرده بودی الان به شما بازگردندم. فما اقبح الخضراء و الغبراء. چقدر آسمان و زمین بدون زهرا در نظر من تنگ و تیره و تار شده. با پیغمبر خدا این گونه درد دل می کرد امیر المؤمنین. دخترش زینب کبرا هم کربلا وقتی آمد کنار پاره پاره بدن برادر، او هم با پیغمبر خدا درد دل کرد، صدا زد یا جده یا رسول الله صلا علیك ملیک السما، ادا حسین المرمد الدماء مقطع الاعضاء مسلوب العمامة والرداء، صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان.